أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما أمير علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة القائم المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف أوصيكم يا عباد الله بنفسي بتقوى الله. در ابتدای خطبه دوم باز هم ابتداءا خودم رو ثانیا باز خودم رو و بعد شما بندگان صالح پروردگار رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. با تقوا باشیم تا سعادتمند باشیم. در ابتدای خطبه قبل و در شرحش عرض کردم خدای سبحان می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای ایمان آورندگان فکر نکنید با ایمان آوردن کار تمام شد، قصه به پایان رسید. تازه اول کاره. از کجا شروع کنید؟ راه‌های مختلف داره، ولی خداوند سبحان می‌فرماید راه زبان و اصلاح زبان از مهمترین راه هاست. زبان اصلاح کن، دقت می‌کنید؟ همین زبان ها، زبان کسی که در درون خانه نسبت به پدر و مادر با احترام صحبت کند. ها، وقتی پدر صداش می‌کنه بگی جانم، عزیزم، این از مصادیق اون قول و قولن سدیداست. اگر در درون خانه مرد عادت کنه حاج خانومشو با احترام صدا بکنه، با او کرامت بگذاره، توجه می‌فرمایید، با احترام او رو صدا کنه و اونها فرزندان رو با احترام صدا کنن، مورد خطاب قرار بدن، این اما صادق قول سدیده. اگر شما با کسبه، با کارگر، با کارمند، با دانشجو، کسی که مقابل اینهاست با زبان خوش صحبت بکنه، مصادیق قول سدیده. اگر معلم، اگر روحانی، عالم بزرگوار، خطیب، مبلغ، استاد، برای اینکه حرف خدا رو برسونه اول بر زبان جاری بکنه و درستم جاری بکنه و زیبا جاری بکنه، این از مصادیق قول سدیده. اگر از تو سوال کردن درست جواب دادی، صادق بودی، کذب بر زبان جاری نکردی، از مصادیق قول سدیده. اگر دشمن فشار آورد از تو میخواد تسلیم ببینه، به جای تسلیم تو بر او خروشیدی، دقت میکنید، و حرف خدا را بر زبان جاری کردی، این مصادیق قول سدیده. مصداق قول سدید عباس ابن علی ابن ابی طالبه که در جایی که بیان 30,000 نفر محاصره بود و وقتی به شریعه فرات حمله کرد، مورخین و صاحبان مقاتل دوست و دشمن نوشتن که حداقل یک لشکر به عدد لشکر امروز ها، یعنی اگه 4,000 نفر باشه لشکر به اضافه، یک لشکر موقع کنار شریعه فرات بود، فریاد میزد انا ابن الهیدر، من فرزند هیدر کرارم. وقتی به حضرت هجوم آوردن، حضرت من روز والله این قطعتم یمینی نیوها می ابدن اندینی و ان امام صادق الیقینی، این از بهترین مصادیق قول سدید، قول سدید و از بهترین مصادیق تقواورزی است. اون خطابه مهم امام در عصر عاشورای سال 1342 در مدرسه فیضیه که نیم قرن پیش امروز رو دید و به خوبی تحلیل کرد و فرمود شاه، مگر تو نوکر صهیونیست ها هستی؟ مگر شاه مملکت ایران نوکر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست؟ چرا ما به اسرائیل حمله می‌کنیم؟ شما میگید حرف نزنید نسبت به اسرائیل. نیم قرن قبل 1342، الان 1392 ایم. بصیرت رو ببینید. خدا میداند الان بعضی خوابن و امام 50 سال پیش بیدار بود. خدا میداند، خدا میداند. شما فکر میکنید الان کسایی رو نمیتونید پیدا کنید که همین الان متن مینویسن، سخنرانی میکنن در مدح رضاخان پهلوی دلاک، دقت میکنید کسی رو نمیتونید پیدا بکنید؟ چرا؟ سخنرانی میکنن در مدحشون، چرا؟ امام 50 سال پیش بیدار بود. 50 سال دیگه بر اینا بگذره، بر این تیپ آدمایی که گفتم هنوزم در خواب به سر میبرن. ترجمه فرمایید. بابا اصلا از سواد کو که اومد بی سواد بود، دلاک حمام بود، کنار تو میدون سرچشمه حمالی میکرد یه مدتی، رفت هنگ قضاخانه مسئول نگهداری عزم خام اسبا بود. خب بعد اتفاقاتی افتاد، شد مسئول هنگ قضاخانه و بعد هم دید اوضاع برای اینکه بتونه به هر حال وفق مرادش باشه و وفق زمان عمل بکنه، روز عاشورام دسته قضاقا رو میورد بیرون. تا انگلیس رسوندنش به پادشاهی ایران اولین کاری که کرد دسته عزاداری امام حسین رو حمله کرد، تعطیل کرد. دقت میفرمایید. اون بابا میگه من آیه عبدالله مستوفی توی خاطراتش مینویسه کنسول انگلیس تو مشهد با من رفیق بود، گفت بهش گفتم اینم یه کارایی دارید میکنید، درسته؟ گفت درسته. گفتم خب به ما هم بگو شادی کمکی میتونیم بهتون بکنیم، اهدافتون چیه تو ایران؟ گفت هدف ما یک، منابع نفتی و ثروت‌های ایران رو بتونیم زیر یوغ خودمون در بیاریم، استقلال ملت ایران ازشون بگیریم، این تعبیر این دیگه. دو، گفت ما بتونیم روحانیت رو کنار بزنیم، این پیر مکار روباه حیله‌گر. سه، گفت این عزاداری امام حسین رو بتونیم تعطیل بکنیم تو ایران، مانع کار ماست. چرا؟ در این عزاداری ها، در این عرض ارادت ها، امروز بنابر قولی روز شهادت امام سجاد علیه السلامه، در اقتدای این ملت به امام حسین قول سدید به این مردم آموزش داده میشه. قد بله، ان الدعی و ابن الدعی قد رکذنی بین اثنین السلت و الزله. بعد حضرت با صدای بلند فرمود هیهات من الزله. هیهات من الزله یعنی قول سدید، قول محکم. چرا؟ در آیه 73 بعد از این آیه خداوند سبحان می‌فرماید قول سدید بر زبان جاری کردید، خیلی عجیبه ها، ببینید چه بشارتی است. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. شما این زبان کنترل بکنید، قول سدید جاری بکنید، اعمالتون رو ما درست می‌کنیم، کارتون رو درست می‌کنیم، کمکتون می‌کنیم. اینا می‌خواستن این قول سدید از این ملت بگیرن. با اون بابا دقت می‌فرمایید. بزرگترین ویژگی حضرت امام، یا از بزرگترین ویژگی های حضرت روح الله امام راحل و امام حاضر ما حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله، این است که قول سدید اونم از بهترین نمونه ها و مصادیقش بر زبان جاری میکنن، بند دل مردم رو محکم میکنن، محکم میکنن، مردم رو ناامید نمی کنن. از امید اونم به صورت واقعی، نه توهمی، نه از ناامیدی توهمی، از امید اونم به معنای واقعی صحبت بر زبان جاری می کنن. این صفت متقینه، این ویژگی بارز متقینه، باید این گونه بود. دقت می فرمایید. امروز دشمن به دنبال اینه که این قول سدید از میون مردم ما رخت بر ببنده. عزیزان، گرچه من همونطور که مستحضرید مایل نیستم که خطبه طول بکشه، ولی چند دقیقه انشاءالله میخوام این مطلب رو که بسیار مهمه در محضر شما عرض بکنم. تقریبا 1385، یعنی 7 سال قبل، آبشارهای غنیسازی در مراکز غنیسازی ما فعال شد. بلا فاصله آمریکایی‌ها، روزنامه نیویورک تایمز نوشت ایران یک سیلی بسیار محکم، این تعبیرشو بگم بالا پایین نشه، یک تازیانه بسیار محکم، تازیانه ایران یک تازیانه بسیار محکم بر آمریکا نواخت. اونا اعلام کردن، گفتن یه همچین اتفاقی افتاده، و بعد اعلام کردن
امروز در واقع ایران شادمانیش رو اعلام کرد که به باشگاه هسته‌ای جهان راه پیدا کرد، و کی؟ اونم ایران علوی فاطمی، ایران محمدی صلی الله علیه و آله و سلم.
گفتن چیکار بکنیم؟ اینطور که نمیشه، ما بنا بود آقای جهان باشیم.
تقریبا حداقل 100 سال قبل اینها نقشه خاورمیانه جدید، به تعبیر اشتباه اونا به تعبیر حضرت آقا فرمودن بگویید غرب آسیا، غرب آسیا رو ریخته بودن. این نقشه رو اخیرا دوباره روش کار کردن. ده ها مرکز تحقیقاتی، خواهش میکنم عزیزان خیلی دقت کنید، ده ها مرکز تحقیقاتی. من مایل نیستم حتی بعضی از اسامی لاتین رو در خطبه ها ذکر بکنم، فقط برای اینکه جوان های ما آدرس اینا رو داشته باشن. ده ها مرکز تحقیقاتی مثل مرکز تحقیقات برونکیتس در آمریکا، اینها اومدن کار کردن روی این نقشه و گفتن خاورمیانه، این خاورمیانه امروز این غرب آسیا باید به چیزی حدود 52 الی 54 کشور تقسیم بشه، و شروع کردن اسرائیل رو کاشتن. که امام چه تعبیر عجیبی کرد، خدا بر درجات این مرد بصیر و راحل صاحب قول سدید بیفزاید. 50 سال پیش چگونه میدید؟ امام تعبیری کرد، تعبیر کارشناسی، فرمود قده سرطانی، همون چیزی که دشمن پشت پرده طراحی کرده بود. امام در کوتاه‌ترین جمله رساترین مفهوم رو به مردم رساند که مسلمانان بدانید اینا یه همچین نقشه‌ای دارن. 52 کشور گفتن خب ما باید حرکت کنیم، اما یه مانعی داریم. اون مانع که ایران، ایران اسلامی، ایران ولایی، ایرانی که در امت است. امت به چه کسی میگن؟ کسی که امام داره بهش میگن امت. مثلا امت یعنی که مردمی که دارای امام هستن. این مانع ماست، نمیگذارن اینها، دارن نقشه ها رو بر آب میکنن. بی دلیل نبود طه یاسین رمضان معاون وقت نخست وزیر اعلی دست به کمر زد، گفت از خاک ایران خارج نمیشیم، ما جامون خوبه، آمدیم ایران تجزیه بکنیم. همون نقشه استعماری. یک باره در همین اینو بی خبر بهشون رسید که این ایران هسته‌ای هم شده. مصیبت هاشون صد چندان شد، هزار چندان شد. یک قدرتی که آمده نقشه اینا رو به هم زده، حالا قدرتش هم صد چندان شده. چه باید بکنن؟ در یک دهه اخیر دو برنامه بسیار مهم اینا پیگیری کردن. اجرایی کردن همون نقشه تجزیه غرب آسیا، دو، مخالفت جدی با برنامه هسته‌ای شدن ایران. چطور پیاده کردن؟ خوب دقت کنید عزیزان. رؤسای وقت سازمان سیاه اعلام کردن جنگ جهانی دو چهارم آغاز شده و خاورمیانه جدید در حال شکل‌گیری است. نقشه ما با حمله به 21 کشور در غرب آسیا آغاز خواهد شد. اولیش افغانستان و عراق، و بعد میریم سراغ ایران. وقت گفتن نیست شرح اینا. شکست خورد با تدابیر امام المسلمین و همراهی امت، شکست خورد. بعدن همینا اعلام کردن اشتباه بزرگی کردیم، ما نباستی از افغانستان و عراق شروع میکردیم، ما باستی از ایران شروع میکردیم، اشتباه کردیم. دقت میکنید؟ الان هم دیگه ایران سد پولادی نیست که نمیشه به او حمله کرد. گفتن دیگه خیلی کار از کار گذشته، دیگه نمیشه این کار کرد. توجه میفرمایید؟ بهمن 1390 رئیس سازمان اطلاعات آمریکا و رئیس اطلاعات ملی آمریکا و رئیس سازمان سیا میرند کمیته استماع سنا. بهمن 1390 میگن یه طرحی آوردیم بی‌نظیر، طرحتون چیه؟ میگن طرحی است که ایران و ایرانی، امت ایران رو زمینگیر و فلش خواهد کرد. مانع اصلی ما برای خاورمیانه بزرگ رو از سر راه بر خواهد داشت. طرحتون چیه؟ گفتن یک، ما حتما باید ایران رو در تنگنا قرار بدیم. یک. دو، گفتن حتما در بستر تحریم‌ها این اتفاق باید بیفته. سه، این تحریم‌ها حتما باید فلج کننده باشه. گفتن ما اگر این کار رو کردیم دیگه تونستیم ایران رو بر زمین بزنیم. نقشه هاشون اجرایی کردن. پایان سال 91، دو روز مونده به نوروز 92. خواهش میکنم تاریخ ها رو هم در ذهن داشته باشید. دو روز مانده به نوروز 92 واشنگتن پست که یکی از نشریاتی است که نظریات سیاستگزاران و کارگزاران آمریکایی رو انعکاس میده، در یک تحلیل بسیار مهم نوشت غربی ها نتوانستند مردم ایران را به تظاهرات و اعتراض سراسری علیه حکومت برانگیزند. از سوی دیگر حکومت ایران هم هیچ امتیازی به ما نداده است. گفتن باید تجدید نظر بکنیم. ما میخواستیم کار درست کنیم، خرابترش کردیم. بلافاصله یکی از تحلیلگران غربی اعلام کرد با اشاره به صحبت‌های حضرت آقا در نوروز 92، میدانید که سازمان سیا رسما اعلام کرد ما تمام سخنرانی‌های رهبر ایران رو دقیقاً مطالعه می‌کنیم، اعلام کردن ما کارشناسای ویژه داریم تمام سخنرانی‌های رهبر ایران رو مطالعه می‌کنیم و تحلیل می‌کنیم، اما حیف که ایشون با زبان دین سخن میگوید و ما از زبان دین سردر نمیاریم. این نکته است، ها نکته است. این تحلیلگر نوشت میدانید اتفاقی چه اتفاقی افتاده؟ استقامت مردم ایران با رهبری این رهبر کار رو به جایی رسونده که نه تنها ایران امتیاز نداد، بلکه حمایت مردم ایران از برنامه هسته‌ای بیشتر شده به صراحت. نمیشه با این ایران درگیر شد به نحوی که وقتی معاون فعلی اوباما، معاون اولش، با معاون رقیبش توی مذاکرات مباحثات انتخاباتی با همدیگه بحث کردن، یه جا با همدیگه درگیر شدن، معاون رقیبش گفت آقا شما حریف ایران نشدید، بذارید ما بیایم تا ببینید چطور دخل ایران رو در میاریم. به تعبیر عوامانه این جو بایدن اصلا ایرلندی است، اجلکم الله، با زبان با لهجه ایرلندی یک کلمه‌ای رو به کار برد بهش گفت که تو چرت و پرت میگی، مزخرف میگی، حالیت نیست ایران چیه، این تعبیره، مزخرف داری میگی. درگیری با ایران راهش نیست، از حیث نظامی اعلام کردن راه غلبه‌ای وجود ندارد مگر اینکه در اراده ها ما بتونیم نفوذ بکنیم. خب این ایران قوی. اینا زمانی آمدن پای میز مذاکره که خدا میداند بریده بودن، زمانی آمدن پای میز مذاکره که اقتدار ما رو دیدن، استقامت شما امت حزب الله رو دیدن. خدا میداند، هر تحلیلگری متوجه میشه صحبت کردن در این زمان از جیب خالی و نداری و بیچارگی درست نیست، عاقلانه نیست، از سبک سیاق سیاستمداری نیست. زمانی اینا آمدن دست‌ها رو در واقع به تسلیم بالا بردن که دیدن این امت پا در رکاب امامش، امامی که به تعبیر قرآن از این خط قول و قولن سدیدا تخطی نمی کنه، امت رو دعوت کرده به استقامت، راه برشون بسته شده. میبینن آمدن نقشه خاورمیانه بزرگ رو اجرا بکنن، یک حزب الله دیگری در سوریه به وجود آمد، اومدن نقشه خاورمیانه بزرگ رو اجرا بکنن، وزیر وقت دفاع آمریکا گفت ما از با 5000 کشته و 16000 معلول از عراق خارج شدیم در حالی که دولت شیعی عراق بر اونجا حکومت میکنه. قافیه رو باختن، اومدن خاورمیانه بزرگ درست بکنن، تعدیل‌های و تعبیر خودشون غرب آسیا رو به ایران واگذار کردن، تعبیر خودشون رو تکرار میکنم، باید دقیق سخن گفت. ملت ما سختی ها رو تحمل میکنن، گرانی ها رو که هنوزم روندش ادامه داره تحمل میکنن به خاطر خدا، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت میکنن، اما حاضر نیستیم با دشمن با زبان عجز سخن بگوییم، یا اگر یه مشکلی داریم یه نقص داریم در کشور اون رو ظاهر بکنیم. ملت ما ملت عاشوراست، ملت ما ملت کربلاست، ملت ما ملت خاتم الانبیاست، ملت ما ملت علوی و فاطمی است، ملت ما ملت حسین است، ملت عباس ابن علی است که با مشت محکم در یوم الحادثه، اون زمانی که دشمن قدار بند برای این ملت سینه جلو بده با مشت محکم بر دهان او خواهد خوبید. اینم از اون مواردی بود که شما حق تکبیر رو باید بهتر ادا بفرمایید. تو تکبیر آخر ادا بفرمایید با مشت گره کرده، دست ها با مشت گره کرده، دشمن همیشه باید مدام پیام شما رو بگیره. اوباما، جان کری وزیر امور خارجش، اشتون نماینده اتحادیه اروپا و تمام وزرای خارجی 5+1، 5+10، 5+100، 5+ اینو بدانن این امت امت حسینی است که مقابل 30,000 نفر در حالی که تشنه لب بود در کربلا ایستاد، با صدای محکم مقابل دشمن فریاد زد هیهات من نزله. این امت در میماند در میدان، این امت در مقابل دشمنان میماند و قطعا پیروزه و آمریکا بداند شکست خورده مسلم این میدان خواهد بود. من چند نکته رو سریع بگذارم عرض کنم و تمام بکنم خطبه رو. ضایعه تأسف‌بار رحلت عالم گرانقدر و مجاهد در عرصه تبلیغ و فرهنگ دینی و مذهبی، امام جمعه محترم شهرستان حمیدیه حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب مستطاب آی ساعدی رو به نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت الله موسوی جزاری و همه امت شهید پرور خوزستان به ویژه اهالی حمیدیه صمیمانه تسلیت عرض میکنم. واقعا ضایعه اسفباری بود، اسفباری بود و خداوند بر درجاتش بیفزاید انشاءالله. از مسئولین تمنا داریم نسبت به آلودگی هوا و عوارض اون اقدامات جدی و عمل بیارن. هفته نیروی دریایی رو به عزیزان مجاهد در عرصه دریا که همت بلند کردند و کارهای بزرگ کردند تبریک عرض میکنیم به همه امت حزب الله. به وزارت ارشاد هم که اخیراً آقایان مراجم تذکراتی دادنه و به وزیر محترم ارشاد عرض میکنم بیشتر مراقبت کند بر سیره و رفتار و سیاستگذاری ها و عمل و اجرای معاونین و بدنه وزارت ارشاد. مردم و امت حزب الله حرکت به سوی ولنگواری، لاقیدی، بیتوجهی به حفظ ارزش‌ها رو نمیپذیرند. نباید جای پای افرادی که سابقاً آمدند در اون دوره تاریک و میخواستن مروج تباهی بشن گذاشت. انشاءالله امیدواریم بیشتر دقت بکنن. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.